بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شهیدی، 22 دی 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین، انه خیر ناصر الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما عرض کردیم که کلمه آتاهم آتا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها در روایات در موردش وارد شده که انما احتج الله على العباد بما آتاهم و عرفهم. مراد از این آیه شریفه اقدار مکلفین هست، بیشتر از اون از روایات هم برخلاف این مطلب استفاده نمیشه. خب یه سری بحثایی کردیم، یه جمله نکته‌ای که من عرض میکردم اون این بود که ایتا مراد از ایتا چیزی هست که به شخص داده بشه و اختیارش در اختیار شخص باشه. اصلا ایتا متعلقش وجوب نیست. آت الله الوجوب درست نیست، چون وجوب چیزی نیست که اختیار این در اختیار من باشه یا نباشه. خب اشکال مطرح شد، ما آتاکم الرسول فخذوه رو چجوری میفرمایید؟ در پاسخ این مثل اصلا این اشکال رو اول یه مقداری بازش کنیم تا بعد بررسیش کنیم. اون اینه که آیه شریف ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا اصلش مربوط به قضیه فیه، یعنی اون فعلی که شما پیغمبر براتون تعیین میکنه، اون فعل رو قبول کنید و راضی باشید و اعتراض نکنید. و فعلی هم که به شما نداد شما مطالبه نکنید. ولی هم از روایاتی که در ذیل مسئله هست، هم از کلمات مفسرین هم استفاده میشه که این عامه. مثلا من حالا فرصت نکردم کلمات همه مفسرین رو ببینم، ولی عبارتی در تبیان هست که در مجموع بیان هم همون رو آورده، اون رو ذکر میکنم. ایشون میگه ما آتاکم رسول فخذوه، ای ما آتاکم رسوله من الفی فخذو به ورزو به فخذوه ورزو به و ما امرکم به ففعلو. میگه آتاکم الرسول اهم از اون فعی هست که به شما داده میشه و امری که پیغمبر به شما میکنه. خب پس بنابراین اختصاص نداره به مواردی که اختیار شی در اختیار شماست. این قولت که طبق این تفسیر هم و ما امرکم به ففعلو متعلق آتاکم افعال ما امرکم به امر بالوجوب که نیست. ما امرکم امر دل به صلات صوم همسال اینها به اونها امر تعلق میگیره. پس بنابراین این که ما آتاکم رو به معنای وجوب و حرمت و احکام بگیریم هیچ شاهدی نداریم. این روایت هم باز متعلق آتاکم رو سلام فعل و امثال اینها قرار داره. قول تو که بحث ما در این آیه این نیست، استشهاد به این آیه برای این نبود که مفاد آتاکم رو تعیین کنیم. استشهاد بر این بود که مفعول دوم آتاکم لازم نیست چیزی باشد که در اختیار مفعول اول قرار گرفته. و حالا تو این آیه آتاکم یعنی ما امرکم به صلات، صلات رو مستاق آتاکم قرار داده. صلات رو انسان نسبتش اختیار داره؟ اختیار که نداره، باید انجام بده. حالا فرق نداره بین صلات یا وجوب صلات، هر دوش در این جهت مشترک هستند که اختیار نسبت به انسان نداره. استشهاد برای تعیین مفاد آتاکم نبود، استشهاد برای این بود که اون استدلالی که ما میکردیم که آتاکم مفعول دومش چیزی هست که مفعول اول نسبت به او باید اختیار داشته باشه نقض کنیم. خب این آیه حالا ما عمل کن به مراد عرض کنم خدمت شما مأمور به، ما آتاکم یعنی مأمور به هایی که خداوند، ولی به هر حال مأمور به هم مثل وجوب در این جهت مشترک هستند که اختیار انسان نداره در مورد اون مأمور به، حتما باید انجام بده. یعنی عمل کردن و مأمور دیگه، عمل کردن دیگه، کنایه از عمل کردن.
امر رو بگیم که واضح تر
دیگه، میگه امر رو اخذ کنیم. نه، ما آتاکم الرسول میگه،
آتاکم یعنی امرکم،
ما امرکم به فخذو. آخه ما در مقابل ما نهاکم انه، ما نهاکم ان یعنی آن چیزی که ازش نهی میشه. ما امر، ما امرکم اون رو ممکن بود به معنا در مقابل نهاکم انه، اگر اون نبود آتاکم رو ممکن بود بگیم که مراد اینی که وجوب هایی که به شما داده این وجوب رو امتثال کنید.
با مال و با فی منافات نده با مورد آیه.
نه اهم میگیرن ما اعتاکم رسوله من الفی فخذوه ورزو به و ما امرکم به ففعلو، هر دو معنا،
اهم از فعل و
شعر، از فعل و اون مال، مالی که خطیر داده میشه.
چه جوری اشمالا برای مبهم است توی آتاکم داریم تصرف میکنیم یا توی متعلق آتاکم؟ تو خود فعل داریم تصرف میکنیم؟
آتاکم اهم از اون متعلقش افعال هست.
درست.
و اموال هست.
درست.
ایتاول اموال یعنی اموال رو در اختیار گذاشتن، ایتاول افعال یعنی امر به افعال کردن. اینجوری بنام
اشکال نشد که ما میخواستیم دنبال اون مفعول دوم هایی باشیم که از نوع وجوب و از نوع
دوم. ما تقریب استدلالمون این بود، ما میگفتیم به مفعول دوم نمیتواند وجوب باشد به دلیل اینکه وجوب چیزی نیست که در اختیار مفعول اول باشه. استدلال این بود دیگه، استدلال این بود که ایتا در جایی به کار می رود که مفعول اول نسبت به مفعول دوم اختیار تصرف داشته باشه و نسبت به وجوب این مطلب صدق نمی کنه. خب ما آتاکم الرسول فخذوه ذکر شد و اون هم ممکنه
فعل خارجی یا چیز باشه دیگه، یعنی هر چیزی که قابلیت در اختیار
قرار گرفتن. بله اونش در اختیار قرار گرفتنه. این توجه بفرمایید، ببینید ما اقدار که میگیم، ما لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، به فعل وقتی متعلق میگیریم میگیم این فعل در اختیار مکلفه، یعنی مکلف میتونه انجام بده، میتونه انجام بده، اشکال نداره،
یا قدرت داره،
قدرت همون همینه دیگه، یعنی در اختیار داشتن تکوینی، گاهی قا در اختیار داشتن تکوینیه، گاهی قا در اختیار داشتن تشریعیه، اینجا در اختیار داشتن تکوینیه. یعنی تکوینن من میتوانم انجام بدم و میتوانم اون رو ترک کنم. خب تو افعال، توی اموال هم اینی که در اختیار من هست یعنی که شرعن جایزه درش تصرف کنم، جایزه تشریعیه دیگه، یعنی اون مالهایی که هم تکوینن هم تشریعن، هر دوش، یعنی اون مالی که در اختیار انسان هست، اون مال هم تکفیناً در اختیار انسان هست، هم تشریعاً هم مجاز هست، هر دو جهت رو این داره. خب بنابراین استدلال به این آیه شریفه برای اثبات عمومیت متعلق نسبت به احکام نیست که شما بگید تو این آیه باز آتاکم متعلقش افعال متعلقش احکام نیست، بلکه استدلال بر این هست که اون استدلال ما که میخواستیم بگیم ما آتاکم لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، ایتا مفعول اولش باید نسبت به مفعول دومش اختیار داشته باشه، نفی بشه. حالا مفعول دوم احکام باشه یا افعال واجبه باشه، افعال واجبه هم انسان اختیار نداره نسبتش، اون هم بنابراین این نقض مطلب ما هست. شبیه این، حالا من قبل از پاسخ به این مطلب یک دوتا عبارت رو هم عرض بکنم. در روزت المتقین، این معنایی که تبیان کرده خب معنای خوبیه، در بعضی ها یه تعبیراتی آوردن، این تعبیرات ممکنه به همین کلام تبیان ناظر باشه. این مثلا تو شرح کافی ملا صالح مازندرانی جلد 2 صفحه 388 به یه تناسبی در ذیل یه روایتی که این آیه آورده میگه لعل الغرض من ذکر الآیه و الاشاره الى وجوب العقص من الرسول و المتابعت و لحفل اوامر و النواهی، که انه قسمت اول ما آتاکم الرسول میگه اوامر پیغمبر رو اطاعت کنید، قسمت دوم نواهی پیغمبر رو اطاعت کنید. در روزت المتقین یه عبارتی آورده، عبارت خوبی نیست، میگه که روزت مذارت میخوام من روزت المتقین گفتم لوامه صاحب قرانیه است، لوامه صاحب قرانیه جلد 1 صفحه 63 این عبارت داره، میگه یعنی هر چرا که پیغمبر به شما آورد از اوامر به آن عمل کنید و هر چه شما از آن نهی کند شما خود را از آن باز دارید. متعلق اولی رو اوامر قرار داده نه مأمور به، از اوامر این تعبیر خوبی نیست، یعنی هر چرا که به هر چرا به قرینه هر چه شما را از آن نهی کند، مراد از ما امرکم ما آتاکم الرسول مأمور به هست، نه امر نه وجوب، اون فعلی که به اون فعل امر می شود در مقابل اون فعلی که از اون فعل نهی می شود. این تعبیر تعبیر خوبی نیست و این تعبیر رو باید تعبیر دیگه بکنم. خب این اصل تقریب استدلال و چیزها، و در حالا اینا مطلبم عرض بکنم، روایت های بسیار زیادی هست که در ذیل بحث تفویض که خداوند به پیغمبر حق تفویض قرار داده، یعنی احکام رو تفویض کرده و حق تشریع داده، در روایت های زیادی به این ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا استشهاد شده و در ذیل این روایات این آیه قرائت شده. خیلی روایت هست، این روایت تو بسار و درجات بابی هست در این مورد، ان الله ادب نبیه ثم فوض الیه دینه، تو بسار و درجات هست، تو کافی هست و تو منابع دیگه هم وارد شده، تو بسار و کافی یک باب اصلا در مورد تفویض وارد شده. بله
اینجا به هر حال اینکه مثلا ایتاء الفعل و ایتاء المال، ایتاء الفعل اینجا به معنای امر، ایتاء المال به معنای اعطای مال و دادن مال. به هر حال ما اینا رو چی میگیم؟
حالا صبر کنید، من بحثم تموم نشده. نه حالا صبر، حالا بحثم تموم نشده، بعدا اگه بحثم تموم شد بعدا شاید میاییم در این صحبت. خب این مجموعه استدلال و با حواشی که در مورد استدلال هست. حالا من عرض کردم فرصت نکردم کلمات مفسرین رو ببینم، ولی یه مقداری که ور می‌رفتم تو روایات مسئله به دو تا روایت برخورد کردم. اون روایت خیلی روایت جالبی بود و یه مقداری مطلب رو واضح کرد. من روایت رو اول می‌خونم بعد در موردش توضیحی میدم. اینها روایت، دو تا روایت داریم، مضمونشون مشابه هم هستند، مضمونشون مشابه هم هستند، یکشون مفصله یکشون مختصره. هر دوش رو اون تکه مورد بحث رو میگم. حالا در مورد هر دو روایت در مورد این آیه شریفه هست، لیس لک من الامر شیئون، لیس لک من الامر شیئون، این که این یعنی چی؟ تو هیچ اختیاری نداری. این رو به خصوص تو روایت دومی که میخونم توضیح داده که نه، اینجور نیست که مراد این که پیغمبر حق تشریع نداشته باشه. لیس لک من الامر شیئون ناظر به امر ولایت و امامته، میگه این که شما بخوای یکی امام کنی یکی امام نکنی اختیار نداری. بحث امامت بحثی که خداوند تعیین کرده و نسبت به بحث امامت هیچ گونه اختیاری به پیغمبر و دیگران داده نشده. امامت نسب مستقیم خدا هست و هیچ کس درش حق تصرف نداره. بعد این مضمونی هست که در روایت دوم وارد شده، روایت اولم احتمالاً مراد همین باشه، میگم مفصل نیست ولی الان قاعده باید تفسیر آیه لیس لک، اون فقط میگه لیس لک من الامر شیئون، مراد این نیست که حق تشریع نداره، اما مراد چیه رو توضیح نداده. باید توضیح همین باشه که در روایت جابر جوفی وارد شده. حالا اون تیکش رو من مورد بحثم نیست که مراد از لیس لک من الامر شیئون چیه. حالا میخونم قطعی از هر دو روایت رو. روایت اول در بصائر هست، عن ابی حمزه الصومالی قال قرأت هذه الآیه الا ابی جعفر، تو این چاپ هست ولی چاپی که تو کار باید الا ابی جعفر باشه، من حالا مراجعه نکردم تو چاپ جدیدی که از بصائر شده.
مثلا
دقیقا
این دو تا
به باید
چه جایگاهی تو بحث ما؟
حالا میخونمش تا جایگاهی مشخص بشه. لیس لک من الامر شیئون فقال ابو جعفر علیه السلام کیف لا یکون له من الامر شیئون فقط فوض الله الی دینه فقال ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا فما احل رسول الله صلی الله علیه و آله فهو حرام حلال و ما حرم فهو حرام. ما آتاکم الرسول ما احل معنا میکنه ظاهرش اینه، نه ما امره، نه ما امره، ما احل فهو حلال و محرمه فهو حرام. ببینید در مقابل نهی گاهی اوقات میگه اون چیزی که ازش نهی کردی، در مقابل نهی گاهی اوقات امر قرار میگیره، در مقابل نهی گاهی اوقات تجویز قرار میگیره، میگه اونی که به شما اجازه داد انجام بدید، اون چیزی که اجازه نداد انجام ندید. کلمه نهها معلوم نیست مقابلش حتما امر باشه، مقابلش میتونه اجازه باشه. طبق این روایت تفریع هم کرده بر آیه شریفه، فما احل رسول الله صلی الله علیه فهو حلال و ما حرم فهو حرام. ما آتاکم الرسول یعنی و ما اجاز لکم و ما اباح لکم فخذوه، یعنی میتونید اون رو انجام بدید، اون چیزی که پیغمبر به شما اجازه داده دقیقا همون معنی که ما معنا میکردیم. آتاکم الرسول یعنی اختیارش رو به شما داده، اگر پیغمبر اختیار به شما داد خب انجام بدید، مسئله اینه. ولی اگر نهی کرد اختیارش رو به شما نداد دیگه حق ندارید انجام بدید. یه روایت دیگه روایت ان جابر الجوفی قال قرأت و عند ابی عبد الله علیه السلام قول الله لیس لک من الامر شیئون قال بلا. بعد همون توضیح میده که این مربوط به امامت و ولایت و امثال این هاست و ربطی به این نداره که پیغمبر حق تشریع نداره. و آخر روایت این هست و کیف لا یکون له من الامر شیئون وقد فوض الله الیه ان جعل ما احل فهو حلال و ما حرم فهو حرام قوله ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این بنابراین ما آتاکم الرسول به معنای ما اون چیزی که اختیار اون چیز رو در اختیار شما قرار داده، من الافعال او اموال، وقت معناش کاملا روشن میشه. یعنی اگر به شما فعلی داد، اختیار فعل رو به شما داد، در اختیار شما قرار داد، اون رو اخذش کنید بگیرید. اگر عرض کنم خدمت شما افعالی رو در اختیار شما قرار داد، در اختیار شما قرار داد، یعنی اجازه داد، مجاز دونست.
تجویز
الهی
به معنی
اهمیتش رو میگه عوامل هم بشه یا نه؟ نه 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 حیثیت نه لازم عوامل رو هم به یه معنا شامل میشه، ولی از جهت اجازه بودنش مجاز بودنش، اما نسبت به اینکه
آیا اگر واجبات رو چی هست به اون جهت کار نداره. میگه اگر پیغمبر چیز رو مجاز دونست شما مجاز هستی، پیغمبر حق تحلیل و تحریم داره نه حق امر و نهی داره.
یعنی برای مثلا در یه جسمش به اجمن و تسلط و اختیار داشتن نیست تو عوامرش.
عوامر نه، عوامر نیست، ما به عوامر معنی نمی کنیم.
خب عوامر معنی نمی کنیم، به کلیه در اختیار گذاشتن
اجازه دادن ها. اصلا عوامر اون دوتا ملاحظه مختلفه، اون اصلا جامعه عرفی نداره. بین این که ما آتاکم الرسول فخذوه، ما آتاکمی که در عوامر هست به یه شکله، ما آتاکم در اموال به یه شکل دیگه از جامعه نداره اصلا. اون معنایی که مرحوم شیخ طوسی اینا مطرح میکنن، اونا یه مطلبی براشون واضح بوده که این اختصاص نداره به بحث عرض کنم خدمت شما فی دادن و اختصاص نداره. مثلا درسته از خود آیه هم استفاده میشه که این اختصاص به اونها نداره، یه معنی عامیه به این لحن و ما آتاکم ما نهاکم، میخواد بگه که شما باید اطاعت و امتثال پیغمبر رو بکنید. ولی این اطاعت و امتثال به دو جور میشه بیان بشه، یکی این که اوامر و نواهی پیغمبر رو اطاعت کنید، یه جور دیگه این هست که حلال و حرام پیغمبر رو مراعات کنید. حلال و حرام اون هم یک، اون هم تو همین فضاست دیگه. میگه چیزی که پیغمبر حلال میکنه او رو حلال بدانید، چیزی که پیغمبر حرام میدونه اون رو حرام بدانید. فی هم در واقع مصداق همونه، فی رو که به شما میده یعنی این رو در اختیار شما میگذاره، برای شما حلال میکنه، خب اخذش کنید بخورید نوشی جونتون امثال این ها و ما نها. ولی اگر قسمتی از فی رو در اختیار شما قرار داد، نه اونو دیگه حق ندارید. بنابراین یک جامعه خیلی روشن عرفی اینجا داره، یک جامعه روشن عرفی داره و خب هیچ مشکلی در این بحث نیست. هیچ کدومشون این که امر و نهی ندارن، هیچ کدومشون اختیار احکام رو گفته. اما حالا اختیار احکام به چه بیان؟ به این بیانی که میگه نه واجب رو میگیره، واجب به اعتبار این که نه، به هر حال این آیه ناظر به اینه که خداوند امر، خداوند حلال و حرام رو در اختیار مکلف قرار داده. حلال و حرام معنیش اینه که خصوصیتی حلال و حرام نداره، یعنی کل تشریعات در اختیار پیغمبر قرار گرفته. ولی بحث اینه که مفاد ابتدایی آیه چیه. از این که میگه خدا حلال و حرام رو در اختیار پیغمبر قرار داده، یعنی هر چیزی که پیغمبر حکم کنه شما باید گوش کنید. ولی با چه لسانی؟ بحث اینه. نمیخوایم بگیم که این اختصاص داره به هر چیزی که حلال کرده یا هر چیزی که حرام کرده. اگه یه چیزی واجب کرده میخوایید بگید نه نه، این آیه این در این مقام هست که اگر پیغمبر چیزو حلال کنه شما قبول کنید، چیزو حرام کنه باید قبول کنید. خب این خصوصیت نداره، این همه چیزهایی که پیغمبر، تشریعاتی که پیغمبر هست لازم المراعاته. ولی بحث اینه که خود مفاد آیه چیه. ما بحثی که اینجا داشتیم نمیخوایم ما آتاکم الرسول رو به اصطلاح، بحث ما تفسیر این آیه که نیست، بحث اینه که ما آتاکم به چه ملاحظه آمده است. آیا ما آتاکم یعنی ما امرکم؟ ما میخواییم بگیم ما آتاکم به معنی ما امرکم نیست، ما آتاکم یعنی ما اجازه اولکم. ما اجازه اولکم بله، از این که پیغمبر حق دارد در حلال و حرام اعمال نظر کند، معنی شده که در کل احکام اعمال نظر در اختیار پیغمبر است. خدا ببینید این روایتی که ما اینو فراوون داریم، حدیثون تأخذهو فی حلال و حرامن ان صادقن خیر لک من الدنیا و ما فیها شمس امثال اینا، در حلال و حرام حدیث اخذ کنی، یعنی که واجبات نمیشه. حلال و حرام کنایه است مطلق احکام دینی فقهیاته.
اون حیثیت در اختیار گذاشتن و مسلط کردن که امرش هست شما باشه، این حیثیت دیگه ازش استفاده نمیشه. یعنی شما الان ما اجازه بولکم،
اجازه بولکم یعنی همین دیگه،
نه یعنی در واقع اون چه که بر شما ممنوع نیست در مقابل اون چه که
اختیار دارید دیگه، اختیار دارید،
در اختیار دارید. حالا چون
یعنی میتونید انجام بدید میتونید انجام ندید.
اگر ما خواستیم اینها رو شامل امرم بدون یه معنایی که عوامر،
نه عوامر نمیگیره، نه عوامر نمیگیره. عوامل نمیگیره. عوامل نمیگیره. نه 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 عوامل نمیگیره. نه. هر چیزی که مجاز باشید. این یعنی در حلال و حرام حرف پیغمبر رو گوش کنید. حلال و حرام از نوع مثاله. یعنی مطلق تشریعات.
از نوع افعال.
بله
کارها
و یا معنای
مطابقش عوامل
رو
میگیره،
بعدو مثلا
ممکنه بشه. بله نه از وای مثاله عرض میکنم، یک معنای مستعمل و فیه لفظه، به تعبیر اینجوری عرض بکنم، ما یه مراد استعمالی داریم یه مراد تفهیمی داریم. مراد استعمالیش این هست، میگه پیغمبر اگر چیزو حلال کرد حلال است، چیز رو حرام کرد حرام است. این مراد استعمالیه. اما مراد تفهیمی اینه که تمام تشریعات پیغمبر ممضاست. اون چیزی که تو بحث ما مهمه مراد استعمالیه، اون اینه که آتاکم به چه ملاحظه ای آتاهم به کار رفته. ما میگیم آتاکم یعنی ما اجازه لکم ما سلطکم علی. این تسلیت یه موقعی تسلیت تکوینیست که در قدرت‌های بر افعال اون تسلیت تحقق پیدا میکنه، یه موقعی تسلیت تشریعیست که در اجازه هایی که در اباحه ها میده اون مطلب رو میگه. عرض کنم مرحوم مج این مطلب رو اشاره‌ای به این دیگه کلام مرحوم مجلسی دیدم، ولی مرحوم مجلسی مطلب اونجوری که باید در اختیارشون نبوده، یه تعبیر خاصی کردن. این تعبیر تعبیر خوبی نیست، ولی حالا من عبارت رو بخونم. مجلسی دوم تو مرآت العقول جلد 3 صفحه 142 میگه ما آتاکم الرسول فخذوه ای ما امرکم به او اباحه لکم فاقبلوه و عملو به و ما نهاکم ان ای تحریمن او اول اعم من هم امن التنزی فنتهو ای فترهو و وجوبن اول اعم. حالا اون زیلشو کار ندارم. این میگه او ما امرکم به او اباحه لکم. این کلمه اباهرم ایشون اضافه کرده، اباهرم اضافه کرده، در حالی که اگر میگیم اون چیزی که خدا به شما امر کرده اون رو اخذ کنید، یعنی عمل کنید، یعنی باید عمل کنید، در حالی که اونی که به شما مباح کرده میگیم فخذوه، یعنی میتونید عمل کنید میتونید عمل نکنید. این که اینا ما آتاکم الرسول رو جامع بین مأمور به و مباح بگیریم، این تعبیر درستی نیست. ولی اون تیکهی که برام جالب بود این بود که اباحه لکم رو هم پاشو وسط کشیده. شاید مثلا از بعضی روایات تو ذهن ایشون این مطلب این که این مباحات رو هم تو این روایت داره چی بوده که این اباحه لکم رو آورده ایشون، نمیدونم. ولی به هر حال از اون روایت این مطلب هم استفاده میشه و آیه هم برخلاف اون نیست و ظاهرش هم همین هست. و خلاصه کلام این که این آیه میگه قول پیغمبر در حلال و حرام، در تحلیل و تحریم ممضاست. تحلیل و تحریم از باب مثال هست برای مطلق تشریعات، یعنی همه گونه، و به خاطر همین تطبیقاتی که تطبیقات دیگه‌ای که چیز شده از این باب هست که تو ذیل این روایات مثلا میگه پیغمبر برای جده فلان چیز تقسیم کرد، فرض لهو امثال اینها، چی بهش میگم، ارثی که حبوهی که برای جده قرار داده این رو از مصادیق معاتاکم. حالا اون رو ممکنه به معنای همون معاتاکم در فیعی که در اختیار اشخاص قرار داده شبیه اون بگیریم، ولی ممکنه اون هم از این باب باشه که تمام تشریعاتی که پیغمبر داره، چه تشریعات تکلیفی و چه تشریعات وضعی، چون بحث چیز ارث و اینا تشریعات وضعیه، که تمام تشریعات پیغمبر اهم از تشریعات تکلیفی و تشریعات وضعی اون ممضا هست و این ناظر به اون جهت میتونه باشه.
یه نهایه چیز آخر دینه ما آتاقون و
یعنی پیغام هر چیزی که بهشون میدن عکس میکنن دیگه مثلا بهشت دیگه مرون بهشت
یا خزنه ما اتاهم ربهم انه کانوا قبل ذلک محسنین
قبل ذلک محسنین نه الان میگه تو بهشت
الا المتقین
فی جنات درجه بهشته هر چی بهشون بدن اون رو عکس میکنن لذت میبرن عکس کنایت رضایته
یا اون که اتاهم ثواب دنیا
حسن
واسه
ثواب
آخره
مثلا آره دیگه ثوابشون میدن عرض کنم خدمت شما. خب این مطلب. حالا اون روایات رو من یادم رفت اون کتاب رو بیارم کتاب محاسن رو بیاریم روایات رو بخونیم و بحث روایات دیگه تمامه. خیلی مونده بودم این که آتاکم اصلا اعتبارش در مورد مواد و وجوب نمیشه به کار بره، چطور شده که این روایات به کار برده؟ یه مقداری سردرگم بودم که هرچی فکر میکردم به نتیجه نمیرسم. این روایتی که دیدم خیلی برام جالب اومد که خیلی وقتا ماها به جای این که به حافظه اعتماد کنیم و مثلا اینکه مثلا این روایت تطبیق کرده، بریم تو بطن روایات ممکنه نحوه تطبیقش رو متفاوت باشه از اونی که در نگاه ابتدایی به ذهن میرسه. همسال اینها و من روایت معتاکم رسول فخضوری که در بحث تفویض هست دیده بودم، هم تو کافی هم تو بصایر و درجات هر دوش رو، و این که اصلا در مورد سنت النبی به این مطلب تمسک میشه که میشه و امثال اینها، ولی نمیتونستم جفت و جور کنم این مطلب رو با اون چیزی که با کلمه ایتا میفهمیدم. خب روایت همون حضرت ابن تیار رو حالا بخونیم. قال لی ان حمزه بن تیار عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال لي اكتب فاملا ان من قولنا ان الله يحتج على العباد بالذي اعطاهم و عرفهم. درس کردم این باید احتجه باشه که تو نقلای دیگه بعضیاش احتجه وارد شده. ثم ارسل اليهم رسولا و انزل عليه الكتاب و عمل فيه و نهى و عمل فيه بالصلاه والصوم فنام رسول الله عن الصلاه. ببینید در ذیل روایت کاملا بحث همین هست که به چیزی که قدرت تعلق نگرفته تکلیف تعلق نگرفته. ذیل روایت اگر قرینه نباشه که صدر هم اختصاص داره، که شاید ما بگیم که اون هم قرینه است برای این که صدر هم میخواد به همین مطلب بگه که علت این که آن چیزی که انسان بهش معرفت نداره حجت الهی نسبت به او تمام نیست، اینی که مقدور نیست و خود معرفت خصوصیت و موضوعیت نداره. معروفت مصداق غیر معرف، مصداق غیر مقدوره. اون چیزی که تعریف الهی نسبت به او صورت نگرفته، قدرت الهی برای او مکلفی نسبت به او وجود، اقدار الهی نسبت به او وجود نداره. این ذیلش من تصور میکنم ذیل هم مؤید این هست که اون صدر هم به همون معنایی هست که ما عرض میکردیم. فنام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن الصلاة فقال انا اونیمک و انا اوغذک فاذا قمت فصل لیعلم و اذا اصابهم ذلک کیف یصنعون لیس کما یقولون اذا قام انا هلک و کذلک الصیام انا امرذک. و انا اصحک فاذا شفیتک فقذهی. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام و کذالک. حالا بیشین در زوم میخونم. و کذلک اذا نظرت فی جمیع الاشیاء لم تجد احدا فی زیغ و لم تجد احدا الا لله علیه حجت و لله و له فی المشیئه و لا اقول انهم ما شاءوا صنعوا ثم قال ان الله یهدی و یضل و قال و ما امروا الا بدون سعته و کل شیء امر الناس به فهم یسعون له و کل شیء لا یسعون له فموضوع عنهم لا ولكن الناس لا خیر فیهم ثم ترى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ولا على الذين اذا اعطوك ما اعطوك لتحملهم فوزع عنهم لانهم لا يجدون ما ينفقون و امثال اینها. ببینید ذیل آیه همش در مورد اینه که چیزی که شما قدرت بر اون ندارید، تکلیف ندارید، مریض شدید، تکلیف ندارید و امثال اینها. عرض کنم خدمت شما صفحه چند بود؟ 236. این روایت روایت دیگه ای هم که این روایت عرض کردم شبیه همین روایت رو تو تفسیر عیاشی هم وارد شده با اسناد دیگه ای که تو تفسیر عیاشی وارد شده که اون رو هم خوندم. 203 204 276 که همون روایت
رو
برای چی ما این بود که میخواستیم بگیم آیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها مراد چیه؟ به تناسب لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. ما از این عبارات یک تقریب این بود که اینا ناظره به بحث این هست که چیزی که معرفت نسبت به او نباشه او تکلیف به او تعلق نمیگیره. ما میخواستیم بگیم اینجا معرفت موضوعیت نداره، معرفت اسباب این که اگر معرفت نباشد قدرت نیست. روایت بعدی روایت صفحه 204 حدیث 276 همون روایت 276 همون روایت عبدالعلاست که اونو خوندیم. 276 همون روایت نظر پدرواش هست که خوندیم. بعدیش هم روایت حمزت ابن اون به بطمه مربوط عبدالعلا نفیزه 92 که همون عبدالعلا است که اونو خوندیم. 296 حدیث 466 حمزت ابن همران آهان اینه. اونم باز همین بحث عدم قدرته، میگه انا نقول ان الله لم يكلف العباد الا ما آتاهم و كل شيء لا يطيقونه فهو عنهم موضوع ولا يكون الا ما شاء الله و قضا و قدر و اراد. که این دقیقا همون بحثی رو که من مطلب میکردم که هم مکلفین اختیار دارن و هم خدا در اونجا مشیت الهی است. قدرت عباد مانع مشیت عباد خداوند نیست. هی اصرار داره به این جهت که هم مقدور عباد هست هم مشیت الهی هم در موردش هست، همون بحث مقدور قادرین. فقال والله ان هذا لدینی و دین و آبایی.
معرفت که شما میفهمید معرفت غیر معرفت الله اینا استرالی هستن یا نه اونا چجوری هم اختیاری هستن؟
حالا اینا رو روایت به اون بحثا مربوط نیست.
خب
نه اضطراری نه من چی
نه رفع کلی متوقف باشه
نه من نه مراد من اضطرار تو روایات اضطراری این بحثا نیست.
مرادی که
اضطراری مراد این بود یعنی اینجور نیست که مکلفین بدون اراده الهی معرفت براشون اختیاریه. همون معرفتی رو هم که با اختیار سلب میکنی
این هم معرفت کلیه غیر معرفت الله هم شامله.
آره
فرق داره. باشه باز میشه برابرات تمسک کرد حالا از این بیان که چون خداوند بیان نداره قدرت ندارن
نه آقایون بحث اینه در جایی که قدرت معرفت شرط قدرت هم نباشه میخواییم تمسک کنیم. بحث ما جایی هست که شک داریم، وقتی که شک داریم معرفت علم به تکلیف که قدرت متوقف بر او که نیست. شما می توانید عمل رو انجام بدید بدون اینکه احتیاط کنید دیگه.
جا این که دیروز هم مطرح شد به نظرم قدرت در امتصال متوقفه در بیان هست، منطقه در علم به بیان نیست.
اما تا قبل بیان هم نیست.
بیان هست، یعنی اگر احتیاط میکنم
بیان، یعنی علم
قدرت امتثال من لازمه،
یعنی میگم اگر من اگر شارع بیان کرده باشد امتثال باشد، اگر هم بیان نکرده هیچی نیست، امتثال نیست، احتیاط به این معناست. یعنی در واقع من به هر حال
الفاظ بذاریم کنار، الفاظی که نمیدونم چی و فلان، بحث اینه که قبل از اینکه انسان علم داشته باشه آیا قدرت بر انجام علم داشته باشه که این تکلیف واجب یا واجب نیست، میتواند این تکلیف رو انجام بده بعد میتونه احتیاط کنه. همین یعنی همین، ما حالا الفاظشو بذاریم کنار، بیانی که میخوایم بگیم یعنی این که ما شرط قدرت بر عمل این نیست که بدانیم که اون عمل واجبه. خب بله واجبه، این قدرت بر او بحثی که ما این هست، چون که داریم شک داریم، کسی که شک داره خب قدرت بر انجام عمل داره، میتونه احتیاط کنه، اخباری میگه احتیاط کن. این روایت به کلام اخباری نه ربطی نداره،
یعنی قافل رو فقط میتونه نفع کنه،
قافل رو بعد قافل رو میتونه نفع کنه، جاهل مرکب رو میتونه نفع کنه، و اونا هم بحث اونا اتفاقیه در مورد اینکه جاهل مرکب و قافل تکلیف نسبت به اون نیست، بحث نیست، بحث ما سر شاکه و این روایات رفتی به او نداره. خب حالا این روایات بحثای سندی وقت گذاشته، ببینید بحث سندی خاصی نداره، من این فردا فقط یه اشاره سریع در مورد اسنادشم بکنم، نمیخوام تو محصول در فقه فعلا رفتیم تو رجال کافیه توتیر، فقط در حدی که چون روایت میخونیم سندش رو هم یه اشاره بیش کرده باشیم، فردا سندان این روایت رو اجمالا عرض میکنم و بس تمامه. میریم تو بحث چیز حتی یوبین لهم آیت تقون، اون آیه شریفه رو ملاحظه بفرمیم، اون آیه چیزتر از این آیاتی که تا حالا